صفحه 119. او زمان قتل همسر سابقش در دفتر خود خوابیده بود. بانی در خاموشی با خودش بررسی میکرد. برادرش برای بحث در مورد یک سری ایده های عجیب و غریب برای یک سریال به دیدن راد میرود. راد هم چیزی به او نمیگوید، چون به قول خودش نمیخواسته او را نگران کند. شاید دلیل دیگری هم برای ملاقات نیک با راد وجود داشته است. شاید این دو مرد مسائل دیگری برای گفتگو داشتند. مثل چی؟ همان صدای ضعیف گفت: مثل قتل. بار دیگر پای بانی روی ترمز کوبیده شد. این دفعه صدای بوق بلندی از پشت به گوشش رسید. از آینه به پشت سرش نگاه کرد. مرد راننده‌ای از اتومبیل عقب علامت زشتی با دستانش به او نشان داد و با ناسزا فریاد زد: راننده های زن. بانی گفت: عالی شد، واقعا متشکرم. همین که پای بانی دوباره روی پدال گاز فشار آورد، صدای ضعیف ادامه داد: هیز. بانی گفت: هیز برای کشتن جوان انگیزه ای نداشته. او ممکن است از نظر پسرک خیلی سخت گیر بوده باشد، ولی این نمی تواند انگیزه قوی برای قتل باشد. او ممکن است از من به عنوان یک معلم خوشش نیاید، ولی کشتن من نمی تواند نمره قبولی به او بدهد. مگر اینکه او هم به نوعی از لحاظ مالی از مرگ جوان بهره گیرد. مثلا کسی به او پیشنهاد سهمی از میراث آینده را داده باشد. احتمالاً دوستی که بیشتر نگران مرسدس بنز مادرش باشد تا گلوله‌ای که سینه او را شکافته. دینگ دانگ جادوگر مرد. بانی گفت: یا عیسی مسیح. آیا واقعاً او داشت به این چیزها فکر می‌کرد؟ آیا واقعاً به شوهر و پسرخوانده‌اش مشکوک بود؟ به طرف خیابان وینتر پیچید. خانه‌اش مانند یک سراب در دومین پیچ جاده نمایان شد. ماشین راد در پارکینگ جلوی خانه بود. او هم کنار آن متوقف شد و موتور ماشینش را خاموش کرد. با خود فکر کرد: بودن در خانه لذت بخش است. فصل 12، صفحه 121. روز بعد به ملاقات کارولین گاست رفت. خانه لیلاقی و مدرن آنها به رنگ زرد بود، با تخت کوبی های خاکستری و سایبان های کرباسی سیاه. ساختمان اضلاع متعددی داشت که در کل زمین آن گسترده بود. بانی همانطور که به آهستگی در راه سنگ فرش ورودی به طرف در سیاه رنگ جلوی ساختمان می رفت، آن را بیشباهت به زندگی چند بچه خود ندید. سعی می کرد از نگاه به خانه جان که طرف دیگر خیابان قرار داشت بپرهیزد. مرتباً سوالی را که این اواخر به نظر می رسید پرسیدن آن عادتش شده بود در ذهنش مرور می کرد: من اینجا چه می کنم؟ باید دیوانه شده باشم. بانی زنگ را دوبار پشت سر هم فشار داد. صدای آهنگین آن در فضا پیچید. دو طرف در ورودی شیشه های باریک و بلندی قرار داشت که بانی سعی کرد از آنها به داخل ساختمان سرک بکشد، ولی پرده های پشت آن باعث شد که فقط تصویر خود را در شیشه ها ببیند. بالاخره موفق شد از پنجره دیگر داخل ساختمان را ببیند. کف اتاق از چوب تیره بود و یک پیانوی رویال در وسط سالن قرار داشت. مجسمه برنزی بلندی از یک زن نیز در کنارش قرار داشت. همه چیز بسیار شیک و با سلیقه چیده شده بود. فکر کرد اول باید تلفن می‌کرد و می‌پرسید که پذیرای او هستند یا خیر و چه زمانی برایشان مناسب است که به دیدارشان برود. این کار منطقی و مؤدبانه تر بود، ولی مثل دفعات قبل او از یک حس ناگهانی و غریزی ناخوشایند پیروی کرده بود و بلا فاصله بعد از اتمام مدرسه به طرف اینجا آمده بود. حتی نمی دانست آیا کارولین گاست در خانه هست یا خیر. هنوز ساعت 3 بعد از ظهر نشده بود. احتمالاً کارولین سر کار بود، البته اگر کار می کرد. او هیچ چیز در مورد آن زن نمی دانست. اینکه آیا او مدیری پرمشغله یا مادری خانه دار است، کارهای آمول منفعه می کند و یا در ادارهی 8 ساعت تمام وقت مشغول است. او کارولین گاست را اصلا نمی شناخت. فقط می دانست که همسایه همسر سابق شوهرش بوده و مسلماً برای جان ارزش زیادی قائل می باشد. هر دفعه که بانی خواسته بود در مورد کارولین گاست با رات صحبت کند، او با اخم و یا حرکتی عصبی موضوع صحبت را عوض کرده بود و به او گفته بود که به هیچ وجه مایل نیست درباره گذشته بحث کند. از نظر او کارولین گاست زنی احمق و سطحی بود که اخلاقهای عوضی داشت و اینکه وقتی جان همسر او بود آن زن فایده‌ای برای او نداشت و حالا دیگر مسلماً فایده‌ای نخواهد داشت. بانی باز هم متحیر مانده بود که پس اینجا چه می کند؟ زنگ در را رها کرد و محکم روی در کوبید. یاد حرف کارولین در مراسم خاکسپاری افتاد. جوان همیشه از تو به خوبی یاد می کرد. چرا جوان باید اصلا حرفی در مورد او بزند؟ صدایی از داخل بلند گفت: چه خبر است؟ آمدم. صدای قدم های پا نزدیک شد. صورت یک زن پشت پرده پیدا شد. به تندی پرده را کنار کشید. چشم های آبیش به وضوح از آن چه دیده بود یکه خوردند. تو همسر راد هستی؟ کارولین گاست در را باز کرد و با کنجکاوی آشکار به بانی خیره ماند. کارولین گاست به همان قد بلندی بود که بانی به خاطر داشت، ولی لاغرتر و در شلوار جین به آن پرابهتی که در پیراهن ابریشم سرمه‌ای رنگش جلوه می کرد نبود. موهای طلاییش را پشت سر بسته بود و بلوز کتانی صورتی رنگ گشادی بر تن داشت. هیچ آرایشی نداشت، ولی هنوز هم به نوعی خاص شیک بود. بانی صدای خودش را شنید. نمی دانم می توانیم کمی با هم حرف بزنیم؟ زن به راحتی گفت: حتماً. و او را به داخل تعرف کرد. بیا تو. ببخشید که آمدنم را قبلا اطلاع ندادم. نه، احتمالاً بهتر شد که این کار را نکردی. اینطوری غیر منتظره و جالب تر است. کارولین گاست در ورودی را بست و به طرف آشپزخانه اشاره کرد. کمی لیموناد میل داری؟ همین الان یک پارچه تازه درست کردم. بانی پیش خود فکر کرد نباید این کار را بکند، ولی در عوض گفت: بله عالیه، کمی میخورم، از این طرف بیایی. بانی به دنبال کارولین به آشپزخانه بزرگ مربع شکل رفت. همه جا زرد و سفید بود، با کاشی های خاکی رنگ در کف و یک سری نقاشی های سیاه قلم قاب شده بر دیوارها، تصاویری از زنان و کودکان که مسلماً کار همان هنرمندی بود که نقاشی های اتاق نشیمن جوان را کشیده بود. یا این دو زن سلیقه های بسیار مشابهی داشتند و یا نقاشی ها را در یک حراجی خریده بودند. بانی گفت: این نقاشی ها خیلی زیبا هستند. چشمانش از روی طرح مادری که نوزادش را در بغل گرفته بود گذشت و روی نقاشی از یک زن میانسال که زنی مسن را نوازش می کرد ثابت ماند. متشکرم. بانی بالاخره گفت: از اینکه مزاحمتان شدم متاسفم. فکر کرد احتمالاً باید این موضوع را می گفت، حتی اگر واقعاً منظورش این نبود. در واقع خوشحال شدم که زنگ تفریحی برایم پیش آمد. کم کم چشمهایم داشت چپ می شد. کارولین در یخچال را باز کرد و یک پارچه بزرگ لیموناد در آورد و برای هر کدامشان یک لیوان ریخت. چشمهایتان چپ می شد؟ روی طرح یک نقاشی جدید کار می کردم. طرح؟ پس اینها کار خودتان هستند. چشمان بانی با تحسین بیشتری دیوارها را از نظر گذراند. زنی که این نقاشی‌های فوق‌العاده را بکشد، حتما هنرمندی ماهر و انسانی حساس است و نمی‌شود او را سطحی و بی‌مایه قلم داد کرد. کارولین گفت: راد به شما نگفته بود من یک هنرمند هستم؟ نه، در واقع او هیچ چیز به من نگفته. کارولین با همان لحن مشوش همیشگی که تمامی سوالاتش را مطرح می کرد پرسید: پس او نمی داند شما به اینجا آمده اید؟ من خودم هم نمی دانستم که می خواهم بیایم. کارولین لیوان بلند لیموناد را به دست بانی داد. خیلی جالب است. بانی جرعه ای از لیوانش نوشید. لبهایش از شدت ترشی بی اختیار جمع شد. خیلی ترش است؟ نه عالیه. لیوان را به لب برد ولی چیزی نیاشامید. کارولین خندید. تا به حال کسی به شما گفته که دروغگوی بدی هستید؟ بله همه. لبخند کارولین بیشتر شد. بانی فکر کرد چقدر وقتی میخندد زیباتر میشود. تقریبا مثل دختر بچه ها میماند. جوان همیشه غر میزد که لیمونات های من به شکر بیشتری احتیاج دارند. او واقعا شیرینی را دوست داشت. مثل شما. من چیزهای شیرین را خیلی دوست ندارم. بانی از اینکه به هر نحوی با همسر سابق راد مورد مقایسه قرار گیرد احساس ناراحتی میکرد. کارولین خنده ای کرد. خب بچه ها چطورند؟ بانی نفس عمیقی کشید. نمیدانم که چطورند. آنها احساساتشان را آنچنان با من در میان نمیگذارند. به آنها فرصت بده. باید کلی تلاش کنند تا با تغییرات اخیر منطبق شوند. خیلی با مادرشان نزدیک بودند. کارولین لحظه ای برای جواب درنگ کرد. نه به اندازه که جوان مایل بود. سام مثل مرغابی های بی جفت بود. اغلب اوقات توی خودش بود. لورن هم بیشتر به طرف پدرش کشش داشت. جوان سعی خودش را کرد ولی چه می شود کرد؟ بانی به دنبال کارولین از آشپزخانه خارج شد و به سالن پر از آثار هنری رفت. به غیر از مجسمه بزرگ زن برهنه، مجسمه های دیگری نیز آنجا بود. یک نیمتنه زن، سر یک بچه و مجسمه کوچکی از یک بالرین. نقاشی های گوناگون همه جا به چشم می‌خورد. رنگ و روغن، پاستل و سیاه قلم. همه اینها کار شماست؟ اغلب آنها. خیلی زیبا هستند. من مخصوصاً این یکی را خیلی دوست دارم. بانی به یک نقاشی رنگ و روغن اشاره کرد. زنی که در آینه خیره شده بود و بازتاب چهرش تصویر پیرتری از خودش بود با سایه های آبی و بنفش. بله می دانستم از آن بیشتر خوشتان می آید. این نقاشی مورد علاقه جان هم بود. بانی ناگهان از نقاشی فاصله گرفت. پشتش به پیانو برخورد کرد. شما دارید بازی می کنید؟ نه خیلی خوب. کارولین خودش را در وسط کاناپه سفید انداخت. چرا نمی نشینید و به من نمی گویید که چه کاری می توانم برایتان انجام دهم؟ بانی روی لبه یکی از صندلی ها نشست. من در مورد حرف هایی که در مراسم تدفین گفتید کنجکاو شدم. باید به حافظه من کمک کنید. درست به خاطر نمی آورم چه گفتم. شما با راد صحبت می کردید و به او گفتید که خیلی خوب و سر حال به نظر می رسد. او هم در جواب گفت مثل اینکه ناامید شدید. آه بله، یادم می آید که فکر کردم حتما باید تصویر هولناکی از چهره شوهرتان جایی در یک کمد مخفی شده باشد. کارولین با انگشت اشاره روی لب پایینیش ضرب گرفته بود. ولی شوهر من شخصیتی مثل دوریان گری ندارد. آیا این زن سعی دارد به او بفهماند که شوهرش هم مثل دوریان گری نوعی قرارداد با شیطان بسته است؟ شما گفتید منتظر اجرای عدالت هستید. منظورتان چه بود؟ کارولین لیوانش را به لب برد و نصف محتویات آن را با یک جرعه نوشید. چه چیزی را نفهمیدید؟ بانی با صداقت پاسخ داد. چرا از همسر من خوشتان نمی آید؟ کارولین سرش را تکان داد. روبان سرش باز شد و موهایش دور صورتش ریخت. چه اهمیتی دارد که من در مورد راد چه فکر می کنم؟ بانی به سرعت گفت. مهم نیست. نگاهش را به پایین انداخت تا دروغش را مخفی کند. ولی بلا فاصله دوباره به اون نگاه کرد و حرفش را تصحیح کرد. یعنی البته مطمئن نیستم که چرا برای من مهم است، ولی از زمان مراسم خاکسپاری تا به حال فکر مرا مشغول کرده. نمیتوانم کنجکاویم را ندیده بگیرد. بین شما دو نفر چه پیش آمده که این همه از او بیزار هستی؟ از خودش پرسیده اید؟ بانی چیزی نگفت. کارولین موهای آشفتش را به پشت گوشش زد و به سقف نگاه کرد. بگذار حدس بزنم. او گفته که من یک آدم فضول احمق هستم که متعلق به بخشی از گذشته ناخوشایندی هستم که او دیگر نمیخواهد به آن فکر کند. چشمانش را به بانی دوخت. درست گفتم یا نه؟ بله تقریبا. کارولین خندید. از تو خوشم میآید. البته زیاد هم جای تعجب نیست. راد همیشه سلیقه فوق‌العاده‌ای در انتخاب زنها داشته. بانی تکرار کرد: بین شما و راد چه اتفاقی افتاد؟ بین من و او هیچ چیز. پس چرا نسبت به او چنین نظر بدی دارید؟ کارولین بقیه لیموناتش را تمام کرد و لیوان را روی میز منبتکاری قرمز و مشکی کنار صندلی گذاشت. مطمئنی که میخواهی بشنوی؟ بانی با ناخشنودی گفت: نه، ولی در هر صورت میخواهم بدانم. کارولین نفس عمیقی کشید. چطور میتوانم منظورم را مؤدبانه بیان کنم؟ لحظه‌ای صبر کرد. ظاهراً به دنبال کلمات مناسب میگشت. شوهر تو یک مرد هوسران، زنباره و بی احساس است. چطور بود؟ بانی به خود لرزید. فکر کرد که باید آنجا را ترک کند، ولی از جا تکان نخورد. تقریباً با خنده گفت: می شود دقیق تر منظورتان را بگویید؟ زنی که در کنارش نشسته بود، شوهر او را آدمی هوسران و زنباره لقب داده بود و او در جواب تنها از او می خواست کمی دقیق تر بگوید. واقعاً که منطقی بود. کارولین پرسید: مثال می خواهید؟ بله، متشکر خواهم شد. فکر نمی کنم این طور باشد. به هر حال به من بگویید. نه، تو به من بگو. تمام این سالها چه داستانی تحویل تو داده؟ اینکه او همسر صبور یک الکلی عوضی بود؟ بانی سعی کرد چهرهش چیزی نشان ندهد، ولی موفق نشد. فکر می کردم این داستانی است که او به اکثر مردم تحویل می دهد. شاید خودش هم باورش شده. کسی چه می داند؟ اصلاً چه کسی اهمیت می دهد؟ کارولین از جایش بلند شد و به طرف پیانو رفت. آیا تا به حال گفته است که یکی از دلایلی که جان به مشروب روی آورد این بود که او هیچ وقت در خانه نبود؟ گفته که همسری بی مسئولیت و پدری بی علاقه بوده؟ گفته که آنقدر مشغول خوشگذرانی با زنهای دیگر بوده که وقتی برای در خانه گذراندن برایش نمی مانده؟ نه، از چهرت مشخص است که او در گفتن این مسائل به تو غفلت کرده. جان این چیزها را به تو گفته؟ بانی مثل او سعی کرد پرسش را با حالت جمله خبری بیان کند. اگر منظورت این است که من چشم بسته هرچه جان می گفت باور می کردم، اشتباه می کنی. خودم این سوپرمن را یک شب که قرار بود مثلا تا دیر وقت سر کار باشد دیدم. من و لیل برای شام به هتل کاپلی رفته بودیم و او دو میز آن طرفتر از ما مشغول نوازش یک مخورمایی بود. به خاطر خدا بس کن، حتما یک مسئله کاری بوده. شوهر من یک کارگردان تلویزیون است. عجیب نیست که با زنان زیبا تماس داشته باشد. کارولین با آرامشی که باعث عصبانیت می شد اضافه کرد: شبها هم؟ باور کن این مورد اصلا مربوط به کار نمی شد. هرچه می خواهد باشد، ولی شوهر من جان را به خاطر زن دیگری ترک نکرد. پس او دلیل جداییشان را چه گفته؟ بانی جرعه دیگری لیموناد نوشید. مزه آن به دهانش تلخ بود. او گفت که بعد از مرگ بچه. ادامه بده. او دیگر نمی توانست آن محیط را تحمل کند. درست است، او بعد از مرگ کلی واقعا کمک بزرگی برای بقیه خانوادش بود. شما خیلی ظاهر بین به نظر می رسید. فکر می کردم تو اینطور می خواهی. شما چطور می توانید از احساسات شوهر من آگاه باشید؟ چه می دانید بر او چه گذشته؟ من آن چیزی را می دانم که می بینم. و آن چه چیزی است؟ مردی که از هر فرصتی برای خیانت به همسرش استفاده می کرد. مردی که هیچگاه وقتی همسرش به او نیاز داشت در کنارش نبود. مردی که وقتی همسرش بیشتر از همیشه به حضور او محتاج بود، او را ترک کرد. او نمی توانست بماند. بانی سعی داشت توجیه کند. هر زمان که به جوان نگاه می کرد، یاد دختر کوچولوی مردش می افتاد. حداقل اینطوری بیشتر از زمانی که دخترش زنده بود او را می دید. با این حاضر جوابی کارولین، هر دو زن موقتاً زبانشان بند آمد. بعد از مکسی طولانی، کارولین به آرامی گفت: متاسفم، خیلی درشتی کردم. ظاهراً شوهر تو باعث شد این بود اخلاق من بروز کند. بانی احساس کرد اشکهایش در حال فرو ریختن هستند. به سختی جلوی خودش را گرفت. تو شوهر من را درست نمی شناسی. شوهر من آن کسی نیست که یک بچه 14 ماهه را تنها در وان حمام گذاشته بود. کارولین گفت: حالا این تویی که خیلی ظاهربین شده ای. حقایق آشکار هستند و حوادث اتفاق می افتند و مردم اشتباه می کنند و اگر شانس بیاورند اطرافیان کمی درکشان می کنند و به آنها کمک می کنند. بعد از غرق شدن کلی 2 نفر مردند. اشک در چشمان کارولین حلقه بست و به آرامی گفت: فقط مراسم تدفین جان کمی دیرتر برگزار شد. بانی بالاخره به خود جرأت داد و گفت: شما چیزهای دیگری هم در مراسم خاکسپاری گفتید. کارولین شانه ای بالا انداخت و منتظر ادامه صحبت بانی شد. گفتید اگر به خاطر جان نبود امروز اینجا نبودید. منظورتان چه بود؟ کارولین با لحنی آرامتر پاسخ داد: خود من هم چند سال پیش دوران سختی را پشت سر گذاشتم. نمیخواهم وارد جزئیات شوم. فقط اینکه فهمیدم هیچ وقت نمیتوانم بچه دار شوم. بانی با صداقت گفت: واقعا متاسفم. جان هر روز در کنار من بود. مراقب بود که غذا بخورم، از خانه بیرون بروم و کسی را برای حرف زدن داشته باشم. به من نمی گفت که همه چیز درست خواهد شد. نمی گفت که همه چیز را تحمل خواهم کرد و می توانم بچه را به فرزندی قبول کنم یا این اراده خداوند است و شاید به صلاح من بوده. او می دانست که این نصایح کلیشه‌ای دست چندم نه تنها مؤثر نیست بلکه خیلی هم آزاردهنده است. او خودش همه این چیزها را قبلا شنیده بود. می دانست آنچه که من نیاز دارم کسی است که بتوانم با او حرف بزنم. کسی که مرا در آغوش بگیرد و به گریه و زاری های من گوش فرا دهد و هنگامی که به بخت بد خود لعن و نفرین می کنم مرا تحمل کند. و برایش مهم نبود که این حرف ها را هر روز برایش تکرار کنم. او برای شنیدن آماده بود. برای همدلی با من در نفرین به این بی‌عدالتی سرنوشت سعی نمی کرد احساسات مرا تخفیف دهد یا خشم مرا ندیده بگیرد. حتی پس از گذشت ماها که حتی خواهرانم و بقیه به من گفتند که وقت این رسیده که به زندگی عادی برگردم، او مرا ترک نکرد. به من می گفت وقتش که برسد و هنگامی که آماده رویارویی با زندگی عادی شوم همه چیز درست می شود. بانیت با تایید گفت: او یک دوست واقعی بود. همینطور است. بدون وجود او نمی توانستم آن ایام را سپری کنم. کارولین نفس عمیقی کشید و لبخندی به اجبار زد. باز هم بیشتر می خواهی؟ بیشتر؟ درست هنگامی که می خواستم دوباره روی پاهایم بایستم، مادرم زمین خورد و لگن خاصره‌اش شکست و باید بستری می شد. پدر من فوت کرده و خواهرانم هر دو خارج از شهر زندگی می کنند و من باید تمام مقدمات را آماده می کردم. مادرم باید به بیمارستان توانبخشی می رفت و بعد هم به خانه برای گذراندن دوره نقاهت، چون واقعا نمی توانست دیگر از خودش مراقبت کند. جوان همه کارها را به عهده گرفت، با دکترها حرف زد و تمام مقدمات کار را فراهم کرد. من مطمئن شد که از مادرم به بهترین نحو مراقبت به عمل می آید. او فوق‌العاده بود. حدس می زنم اینها به خاطر تجربه گرفتاری هایی بود که خودش پس از مرگ کلی با مادرش داشت. بانی احساس سرمایی ناگهانی کرد. منظورت چیست؟ درباره مادر جان چیزی نمی دانی؟ باز هم یک سوال دیگر در قالب جمله خبری. فقط اینکه او مرده. کارولین شگفت زده پرسید: مرده؟ چه کسی گفته مادر جان مرده؟ اونم مرده؟ تا آنجایی که من می دانم نه. بانی حس کرد نفسش بند آمده است. سعی می کرد نفسش را بیرون دهد ولی نمی توانست. مثل این بود که اصلا نفس کشیدن فراموشش شده بود. بعد از مرگ کلی چه اتفاقی افتاد؟ مادرش شروع به رفتارهای بسیار نامعقولی کرد. چیزها را فراموش می کرد، با لباس زیر بیرون می رفت و کارهایی از این قبیل. ضمناً مرتب پرت و پلا می گفت. او سالها به الکل معتاد بود و این اواخر بیشتر هم شده بود. بالاخره جوان مجبور شد او را بستری کند. طبیعتاً شوهر جذابش باز هم پیدایش نبود. می دانید که اکنون کجاست؟ بیمارستان روانی ملروز در سادبری. آنجا یک بیمارستان خصوصی است و نسبت به بیمارستان‌های دیگر تقریبا خوب است. چه کسی مخارج آن را می‌پردازد؟ کارولین با لحنی طعنه‌آمیز پاسخ داد. ارسیه جان، حداقل این چیزی بود که راد عادت داشت بگوید. فکر می‌کنید مادرش می‌داند که جان مرده؟ فکر نمی‌کنم او دیگر چیزی بتواند بفهمد. تا آنجایی که جان به من گفته بود، او بیشتر در دنیای خودش فرو رفته است و چیزی از اطراف نمی‌فهمد. اسم او را می‌دانید؟ بانی از سؤال خودش متعجب شد. السا لنگر، چرا می‌پرسید؟ بانی صادقانه گفت نمی‌دانم. واقعیت این بود که از هیچ چیز مطمئن نبود. می‌توانم یک سؤال دیگر هم بپرسم؟ حتما بگو. شما در مراسم تدفین گفتید که جان همیشه به خوبی از من یاد می‌کرد. درست است. او چه چیزایی می‌گفت؟ کارولین چشمانش را به سقف دوخت. خب بگذار ببینم. اینکه تو آدم خوبی هستی و یک مادر خوب. او از تو خوشش می‌آمد. آیا به نظر می‌آمد او یک وسواس یا عقده روحی دارد؟ وسواس؟ بانی در مورد آلبومی که پلیس در اتاق جان پیدا کرده بود به کارولین گفت. واقعا هیچ وقت فکر نمی کردم جان تا این حد مرتب باشد. چیز دیگری به خاطر ندارید که او ممکن است گفته باشد؟ بعد از مکسی کوتاه کارولین گفت یک مورد دیگر را به خاطر می آورد. بانی با کنجکاوی زیاد پرسید خب او می گفت برای تو متاسف است. بلا فاصله چشمان بانی لبریز اشک شد. در سکوت به خودش نهیب زد گریه نکن. اینجا نه. اکنون نه. من واقعا باید بروم. کارولین با مشاهده حال او در حالی که او را تا جلوی در همراهی می کرد گفت مثل این که برای تو بعد از ظهر خیلی دلانگیزی نبود. از اینکه وقتتان را به من دادید متشکرم. بانی در را باز کرد. از اینکه باد تندی می وزید و هوایی که او مشتاقانه بدن نیاز داشت را به صورتش می زد خدا را شکر کرد. دهانش را باز کرد و مانند آب هوا را برید. کارولین بیرون آمد و در حالی که توجه بانی را به آن طرف خیابان جلب کرد پرسید او کیست؟ چشمان بانی بی اختیار به جهت خانه جوان کشیده شد. ماشین سبز تیره‌ای را دید که جلوی خانه او متوقف شد. در باز شد و یک جفت پای خوشتراش با آهستگی از آن بیرون آمد. دستانی پایین دامن کوتاه کرم رنگی را قبل از قدم گذاشتن به پیاده رو مرتب کردند. زن موهای کرم رنگ داشت که با دامن، ژاکت و کفش‌هایش هماهنگ بود. او به اطرافش نگاه کرد. متوجه شد که تحت نظر است. قبل از اینکه به طرف در ورودی خانه برود، لبخند دلپذیری به طرف بانی زد. کارولین به دنبال او صدا کرد. کسی آنجا نیست. زن بدون اینکه به خود زحمت برگشتن به طرف صدا را بدهد گفت مسئله نیست، من کلید دارم. و کلید را در هوا چرخاند. بلا فاصله بانی به آن طرف خیابان رفت. کارولین هم با او آمد و با اصرار گفت ببخشید ولی شما نمی توانید به آنجا بروید. زن برگشت. آرایش او هم رنگ سایر وسایلش بود. بانی پیش خود فکر کرد اگر او را در یک پشت زمینه کرم قرار دهند حتما محو خواهد شد. زن کرم رنگ پرسید ببخشید مشکلی پیش آمده؟ زنی که اینجا زندگی می کرده مرده است. بانی نمی دانست چه چیز دیگری می تواند بگوید. زن به طور عجیبی آشنا به نظر می رسید. او را قبلا جایی دیده بود. بله می دانم. دقت خواهم کرد که هیچ چیز را به هم نریزم. بانی پرسید شما که هستید؟ به طور غریزی می دانست که او از افراد پلیس نیست. گیل رودیک. زن دستش را جلو آورد و کارت سفید کوچکی را نشان داد. بانی کارت را از دستهای مانیکور کرده زن گرفت. می دانست که کارولین نیز از کنار شانه او دارد کارت را می خواند. سازمان مشاوره املاک الن مارکس. کارولین از پشت سر او سوت کوتاهی کشید. بانی ناگهان علت آشنایی زن را فهمید. به او گفت شما را در مراسم تدفین جوان دیده بودم. یادش آمد با همان موها در ردیف عقب نشسته بود. گیل رودیک صفحه 132. گیلرودیک که شخصا ناراحت به نظر می رسید گفت: درست است، اتفاقات وحشتناکی پیش می آیند، بسیار وحشتناک. به طرف خانه به راه افتاد و دوباره برگشت. از ما خواستند تا نگاهی به اینجا بیاندازیم و قیمت خانه را ارزیابی کنیم. پلیس از شما خواسته این کار را بکنید؟ نه، پلیس نخواسته. مشخص بود که گیلرودیک مایل نیست اطلاعات بیشتری در اختیار آنان قرار دهد. بانی پرسید: پس چه کسی خواسته؟ زن گفت: متاسفم، واقعا فکر نمی کنم که این موضوعات را با غریبه ها در میان بگذارم. من غریبه نیستم. این خانه متعلق به فرزند خوانده ها و شوهر من می باشد. از افزودن این جمله آخر احساس خفقان کرد و همین باعث شد کلمات آخر را با لحنی لرزان ادا کند. گیلرودیک با سخاوتمندی لبخندی به او تحویل داد. دندانهای بسیار سفیدش در کنار تمام آن هماهنگی رنگهای کرم شوک دیگری بود. خب، پس دیگر مشکلی نیست. شوهر شما خودش از من خواست نگاهی به اینجا بیاندازم. در واقع کلید را هم خود او به من داد. اگر چند لحظه صبر کنید، در را باز می کنم و کلید را به شما پس می دهم. اینطوری کار من برای پس دادن آن راحت تر می شود. او به طرف در ورودی رفت، آن را باز کرد و با کلید برگشت. بانی کلید را به دست کلید خود اضافه کرد. سعی می کرد از لرزش دستانش جلوگیری کند. به همسرتان بگویید به محض اینکه بتوانم با یک ارزیابی قیمت مناسب پیش ایشان خواهم رفت. همانطور که زن به طرف در ورودی برمی گشت، بانی سری تکان داد، در حالی که از کارمند مشاور املاک الن ماکس چشم بر نمی داشت، به کارولین که کنارش ایستاده بود گفت: به من بگو، آیا جان هیچگاه به تو گفته بود که فکر می کند من و دخترم در خطر هستیم؟ کارولین پاسخ داد: نه، خودت فکر می کنی که هستید. بانی چیزی نگفت. کارولین گفت: مواظب خودت باش، یادت باشد هر زمان احتیاج به هم صحبت داشتی من اینجا هستم. بانی گیلرودیک را دید که داخل خانه از نظر ناپدید شد و پشت سرش صدای قدم های کارولین را شنید. برگشت و او را دید که در را پشت سرش می بندد. تنها در پیاده روی ایستاده بود، مانند یک دختر بچه گم شده، منتظر کسی بود که دستش را بگیرد و او را به خانه امن برساند. فصل 13، صفحه 134. مرکز بهداشتی رواندرمانی ملروز در بیش از 100,000 متر مربع زمین در حومه شهر سادبری واقع شده بود. بیمارستان نزدیک رودخانه سادبری و از دبیرستان وسترن هایتس تا آنجا از طریق جاده 20 فاصله کوتاهی بود. بعد از ظهر روز بعد بانی مستقیماً از سر کار به آنجا رفت. با صدای بلند از خود پرسید: چه می‌کنی؟ با سوال همیشگیش که اینجا چه می‌کنم کمی فرق داشت. به زن وحشت زده‌ای که در آینه اتومبیل می‌دید گفت: سعی می کنم بفهمم چه اتفاقی افتاده. سعی می کنم بعضی از جوابها را پیدا کنم. چرا تا به حال کسی به او نگفته بود که السا لنگر هنوز زنده است؟ ماشین بانی به طرف راه ورودی طولانی بیمارستان پیچید. ساختمان سفید باشکوهی بود که جلوه ای از معماری قدیم جنوب را داشت. ستونهای بلند با اصالتی از یاد رفته. روز زیبایی بود. نسیم ملایمی برگ‌های درختان را تکان می‌داد و هوا گرم بود. بعضی از افراد در دسته‌های دوتایی یا سه‌تایی در محوطه بیمارستان قدم می‌زدند. بانی متوجه شد که بعضی‌ها با سر به او سلام می‌کنند. فکر کرد شاید آنان از بیماران باشند یا شاید کسی که او را می‌شناسد. خودش هم گیج شده بود، ولی احتمال قوی‌تر این بود که آنها هم مانند او ارواح خسته و گمگشته‌ای بودند که به دنبال همزادشان می گشتند. ماشینش را در پارکینگ بزرگی که مخصوص ملاقات کنندگان بود نگه داشت. از کی تا به حال خودش را یک روح خسته و گمگشته احساس می کرد. در ماشین را باز کرد و پاهایش را به بیرون تاب داد. بلافاصله به یاد حرکت مشابه گیلرودیک در بعد از ظهر گذشته افتاد. خب، مشکلی نیست، شوهر شما خودش از من خواست نگاهی به اینجا بیاندازم. در واقع کلید را هم خود او به من داد. بانی دیروز را به خاطر آورد. بعد از بازگشت از خانه کارولین منتظر راد نشسته بود تا با او صحبت کند. ولی او موقع شام تلفن کرد و گفت که سخت مشغول تدارکات مراسم میامی است و ساندویچی در استودیو خواهد خورد و لازم نیست منتظر او بمانند. به هر حال در انتظار راد بیدار مانده بود، ولی از حالت او به محض اینکه پایش را به خانه گذاشته بود فهمید که اصلا موقعیت مناسبی برای صحبت نیست. گرچه واقعا نمیخواست دعوایی به راه اندازد، فقط چند سوال داشت. چرا یک مشاور املاک را آن بعد از ظهر به خانه جوان فرستاده بود؟ چرا به او نگفته بود مادر جوان زنده است؟ آیا گفته های کارولین در مورد روابط غیر مشروع او درست بود؟ تمام بعد از ظهر نحوه پرسش این سوال ها را تمرین کرده بود. سعی داشت تا آنجا که ممکن است آنها را بی‌طرفانه و ساده مطرح کند. نمی‌خواست راد فکر کند که وی را مقصر می‌داند. در هر صورت او را متهم به چیزی نمی‌دانست. فقط کنجکاو شده بود. زندگیش زیر و رو شده بود و گذشت زمان نیز نمی‌توانست در بازگشت آن به وضعیت عادی چندان مؤثر باشد. به نظر می‌رسید که باید تا آخر عمر مانند یک فرفره بی‌تعادل دور خود بچرخد. خب اگر این وضعیت قرار بود ادامه یابد، حق داشت چند سال بپرسد. آیا این تقاضای بزرگی بود؟ وقتی راد از پله ها بالا رفت و در تخت خواب ملافه را به خود می پیچید، به خود جرأت داد و پرسید: می توانم با تو صحبت کنم؟ می شود تا فردا صبر کنی؟ روز واقعا خسته کننده و پشت سر گذاشتم. حدس می زدم. راد بلا فاصله برگشت و بوسه ملایمی روی شانه راستش زد. ببخشید عزیز دلم، میدانم عادلانه نیست. بچه ها روزگار سختی برایت ساختند. موضوع بچه ها نیستن. پس چی؟ در مدرسه روز سختی داشتی؟ بانی سرش را به علامت منفی تکان داد. امروز به دیدن کارولین گاست رفته بودم. ناگهان راد روی آرنجش بلند شد. ملافه ها از رویش کنار رفت. آخر محض رضای خدا چرا این کار را کردی؟ نمیدانم. فکر میکنم از حرفهایی که در مراسم تدفین زده بود گیج شده بودم. راد نفس عمیقی کشید و چشمانش را بست. و حالا بگذار حدس بزنم. بیشتر از قبل گیج شده ای. بانی لبخند زد. تو از کجا فهمیدی؟ کارولین چنین تأثیری روی افراد دارد. به نظر زن بسیار خوبی میامد. بعضی افراد معمولاً اون چیزی نیستند که به نظر میآیند. راد سرش را روی بالش گذاشت. دست چپش رو روی پیشانی گذاشت و روی صورت جذابش کشید. خب او به تو چه گفت؟ گفت که من باعث شدم همسر سابقم الکلی شود چون هرگز در کنارش نبودم، یا من آنقدر مشغول پرداختن به زنهای دیگر بودم که هیچگاه توجهی را که او بدان نیاز داشت به او نداشتم، و یا درست در موقعی که او به من بیشتری نیاز را داشت او را ترک کردم. مثل این است که قبلا این چیزها را شنیده ای. او این آوازها را سال هاست که می خواند. بانی به طور عادی پرسید: آیا واقعا به او خیانت می کردی؟ راد دستش را از روی صورتش برداشت و مستقیما به چشمان بانی نگاه کرد. نه، اگرچه خدا می داند که موقعیت های بیشماری برای این کار داشتم. به خدا بارها در این مورد فکر کردم، ولی این کار را نکردم. آیا این باعث گناهکار بودنم می شود؟ بانی خم شد و به جای جواب به آرامی راد را بوسید. راد در حالی که برمیگشت پرسید: حالا میتوانم بخوابم؟ میدانستی مادر جوان هنوز زنده است؟ السا هنوز زنده است؟ نه، نمیدانستم. او در یک تیمارستان در سادبری بستری است. راد چیز دیگری نگفت. بانی را به طرف خود کشید و زمزمه کرد: هر جا که باشد دیگر برایم مهم نیست. آیا بچه ها تا به حال چیزی در مورد او گفتند؟ به من نه. می شود فردا در این مورد صحبت کنیم؟ بانی ساکت شد و بعد از مکسی کوتاه به آرامی گفت: دوستت دارم. من هم دوستت دارم عزیز دلم. متاسفم، فردا صبح حتما انرژی بیشتری خواهم داشت. می توانم فقط یک سوال دیگر بپرسم؟ راد با صدای خواب‌آلوده و چشمهای خمار گفت: حتما. چرا به من نگفته بودی که خانه جوان را به یک مؤسسه معاملات املاک سپردی؟ راد چیزی نگفت، ولی بانی احساس کرد که بدنش منقبض شده است. ادامه داد: وقتی که داشتم از خانه کارولین بیرون می آمدم، یک مشاور املاک به خانه روبرو آمد. سوالت چیست؟ صدای راد مثل عضلاتش سخت و گرفته بود. فقط می خواستم بدانم چرا کسی را برای دیدن خانه فرستاده بودی؟ چرا نباید کسی را برای دیدن خانه بفرستم؟ بانی با دلهوره گفت: آخرین کار کمی نابهنگام به نظر می رسد. راد بلند شد و ملافه ها را با بی‌حوصلگی از روی خود کنار زد و از تخت بیرون آمد. نابهنگام؟ به خاطر خدا بس کن. این خانه مال من است. بیش از 10 سال است که اقساط آن را می پردازم. این خانه به من و بچه ها تعلق دارد. ما داریم در مورد آینده آنها صحبت می کنیم و من بهترین ها را برایشان می خواهم. آیا این اشتباه است؟ فکر نمی کنی من باید برآوردی از ارزش خانه داشته باشم تا بدانم چه کاری می توانم انجام دهم؟ من فقط نگران بودم که پلیس چه فکری ممکن است بکند. من به طرز فکر پلیس ذره اهمیت نمی دهم. این تو هستی که تصور می کنی من نگران آنها هستم. من فقط از این که تو در این باره چیزی به من نگفته بودی تعجب کردم. همین. احتمالاً به این خاطر بوده که این اواخر من مثل یک اسب جام میکنم تا مقدمات این کنفرانس لعنتی میامی را فراهم کنم و حتی 2 دقیقه وقت فکر کردن ندارم. چه رسد به این که لحظه به لحظه تو را در جریان جزئیات بی اهمیت زندگیم بگذارد. راد دستانش را در هوا تکان میداد و جلوی تخت به جلو و عقب راه میرفت. تو میخواهی جزئیات را بدانی؟ خیلی خوب. این هم جزئیات. من تا خرخره در کارها گرفتار هستم. مارلا هم سر مسئله با همه اختلاف پیدا کرده. در همین احوال یکی از مشاورین املاک با من تماس میگیرد و میگوید اکنون که بازار دوباره رونق گرفته، وقت آن رسیده که به فکر فروش خانه باشم. چون کسی نمیداند که این رونق تا کی دوام داشته باشد. آیا این توضیحات برایت کافی بود؟ راد، بنابراین من به او گفتم که در موقعیت فعلی هنوز زود است که به فروش خانه فکر کنیم. و او گفت که نگاهی به آنجا انداختن ضرری ندارد و او میتواند اطلاعاتی در مورد ارزش و موقعیت خانه به من بدهد. من هم گفتم این کار بد هم نیست و منطقی به نظر می آید. ولی چه می دانستم که من یک بار تبدیل به شوهر هرزه و زنبارهی می شوم که زن سابق و فرزندانش را ترک کرده. از قدم زدن باز ایستاد و مستقیماً به بانی نگاه کرد. شاید حتی من او را به قتل رسانده باشم. آیا این همان چیزی است که فکر می‌کنی بانی؟ آیا تمام این سالها واقعاً به خاطر همین نیست؟ بانی چیزی نگفت. آیا او درست می‌گفت؟ آیا واقعاً او اینطور در مورد همسرش فکر می‌کند؟ چهره راد ناگهان آرام شد. آثار غم در صورتش پیدا شد و با صدایی آرام مانند کودکی که در جستجوی کمکی از سوی بزرگترهاست گفت: بانی جواب بده، آیا تو واقعا فکر میکنی من در قتل جان دست داشتم؟ چون اگر اینطور باشد، منظورم این است که ما اینجا چه میکنیم؟ تو چطور میتوانی حضور مرا در یک اتاق تحمل کنی؟ چه برسد به این که در یک تخت بخوابیم؟ بانی پیش خود فکر کرد که او درست میگوید. صورتش را برگردان. چه بر سرش آمده؟ آیا متوجه نشده بود که سوالاتش به چه نحوی تعبیر می شود؟ راد، من واقعا متاسفم. بانی دلش می خواست او را لمس کند ولی می ترسید راد خود را کنار بکشد. نمی دانم چه بگویم. می دانم تو هیچ ارتباطی با قتل جان نداری. راد با آهستگی سرش را تکان داد. خیلی خوب، خیلی خوب. طوری تکرار می کرد که گویی تلسمی وجود دارد که با تکرار این کلمه گشوده می شود. راد به تخت برگشت. من خستم، نمی توانم درست فکر کنم. احتمالاً زیاده روی کردم. ببخشید که یک دفعه اینطوری به تو پریدم. صبح همه چیز رو به راه می شود. من فقط به یک خواب حسابی احتیاج دارم. فردا صبح با یکدیگر صحبت خواهیم کرد. ولی صبح همین که بانی از حمام بیرون آمد، او از خانه بیرون رفته بود. یادداشتی روی میز آشپزخانه بود که نوشته بود امشب هم دیر خواهد آمد و منتظر او نماند. بانی در حالی که در راه روی ورودی بیمارستان روانی ملروز قدم میزد از خود پرسید خب من امیدوارم چه چیزی کشف کنم. آیا میخواهم خودم را از مزان اتهام خارج کنم و این خانواده را دوباره دور هم جمع کنم؟ واقعا امیدوارم از یک پیرزن بیچاره که در دنیای خودش زندگی میکند چه اطلاعاتی به دست آورم. فکر کرد که بالاخره او هم دارد دیوانه میشود، چون مرتبا با خودش صحبت میکرد. از محوطه چمن گذشت. زن مسنی که روی نیمکتی در آن نزدیکی بود برایش دست تکان داد. زن به محض اینکه بانی نزدیک شد گفت: من تو را میشناسم، تو همان هنرپیشه مشهوری، همان که مرد. بانی فکر کرد فوق‌العاده است. به سرعت روی پاشنه پا چرخید. احساس کرد پاشنه کفشهایش در چمنها فرو رفتند. با عجله به طرف در ورودی رفت. داخل ساختمان شد و فضای نشاط‌آوری را که معمولاً به اجبار در بیشتر این مؤسسه ها به وجود می آوردند حس کرد. حال ورودی بسیار بزرگ، دیوارهایی به رنگ گلبهی و تابلوهای مختلف از طبیعت. زن جذاب میانسالی پشت یک میز بزرگ آجی رنگ در محوطه وسیع و نورانی قسمت پذیرش نشسته بود. بانی با احتیاط به میز نزدیک شد. بفرمایید. زن لبخندی زد که تمام لثه بالایش معلوم شد. می توانم کمکی به شما بکنم؟ بانی پیش خود گفت: بله، می توانی به من بگویی برگردم و به خانه بروم. به چشمان بنفش زن خیره شده بود. نمی دانست چشمان خودش هستند یا لنز رنگی. این روزها هیچ کس نمی تواند این موضوع را بفهمد. دیگر هیچ چیز و هیچ کس آنچه به نظر می رسد نیست. آیا این همان گفته راد نبود؟ ببخشید، کجا می توانم السا لنگر را پیدا کند؟ مسئول پذیرش کامپیوترش را نگاهی کرد. گفتید لنگر؟ بله، السا لنگر. السا لنگر، بله، اینجاست. اتاق 312 در ضلع جنوبی آسانسورها آن طرف هستند. به طرف راست اشاره کرد. بانی تکان نخورد. متشکرم. می توانید به طبقه بالا بروید. بانی سر تکان داد. می خواست پاهایش را حرکت دهد ولی نمی توانست. مشکلی پیش آمده؟ به دروغ گفت. فقط این که من مدت هاست خانم لنگر را ندیدم. نمی دانست مسئول پذیرش هم مثل کارولین گاست به آسانی می تواند دروغ او را بفهمد. نمی دانم با چه روبرو خواهم شد. حداقل این قسمت از حرفهایش راست بود. در طبقه سوم بانی از آسانسور خارج شد. دیوارها آبی رنگ بودند و تابلوهای از ماتیس همه جا دیده می شد. محل انتظار ملاقات کنندگان چند قدم آن طرفتر کنار جایگاه پرستاران قرار داشت. چند سبد بزرگ گل روی پیشخوان آماده تحویل به اتاق بیماران بود. بانی فکر کرد که چقدر خوب بود او هم برای السا مقداری گل می آورد. دو مجله را که با خود آورده بود زیر بغلش زد. مجله ووگ و بازار، آخرین شماره آنها در مورد مد بهاره. درست همان چیزی که السا به آن نیاز داشت. هنگامی که بانی به جایگاه پرستاران نزدیک شد، آنها مشغول صحبت بودند. نگاهی به بالا انداختند و متوجه حضور وی شدند، ولی دوباره به گفتگویشان پرداختند. مشخص بود که احترام به مراجعین در اینجا چندان معنایی نداشت. بانی منتظر شد. نگاهی به طرف محل ملاقات انداخت. زن جوانی میان یک زن و مرد میان سال ساکت نشسته بود. احتمالاً والدینش بودند. مادر اشک می‌ریخت و پدر با گیجی به روبرو خیره مانده بود. گویی واقعاً نمی‌توانست باور کند که چنین بلایی بر سرش آمده است. زن دیگری کنار مرد جوانی که با خشونت نخهای نامرئی را از لباسهایش می‌کند نشسته بود. زن در حالی که دستش به دور شانه او بود مرتب زیر لب می گفت: آنجا، آنجا. بانی به طرف پرستارها برگشت. ببخشید، می توانید اتاق 312 را به من نشان دهید؟ یکی از پرستارها در حالی که حتی زحمت سربلند کردن به خود نداد به سمتی اشاره کرد: آن طرف. متشکرم. چند لحظه بعد بانی روبروی در بسته اتاق 312 ایستاده بود. حالا باید چه میکرد؟ بلافاصله خود را به داخل بیاندازد. چطور است برگردد و به خانه برود؟ پیش از آن که بانی بتواند انتخابی داشته باشد، صدایی از داخل او را فراخواند. بیا تو. بانی نفس عمیقی کشید و در را باز کرد. زنی روی صندلی چرخدار کنار پنجره نشسته بود. موهایش را به رنگ قهوه‌ای تیره در بود. گرچه چند سانتیمتر از ریشه موهای خاکستریش در آمده بود. پوستش پر از خال و لکه های کبدی قهوه‌ای مربوط به پیری بود. پاهایی از شکل افتادهش مثل دو استوانه چوبی بزرگ از زیر پتوی چارخانه صورتی رنگ بیرون زده بود. حتی در حالت نشسته هم هیکل پرابهتی داشت. بانی با ناراحتی اذعان کرد که مادر و دختر به هم رفتند. گرچه بانی متوجه شباهت‌های اندک دیگر زن با جوان نیز گردید. چطور فهمیدید که من اینجا هستم؟ بانی داخل شد و صدای در را که پشت سرش بسته می شد شنید. آیا این زن می توانست وجود او را احساس کند؟ آیا او به طریقی فهمیده بود که بانی به دیدنش می رود؟ زن گفت: صدای قدم هایت را شنیدم. درست جلوی در صدا متوقف شد. بانی خندید. پس همه چیز به همین سادگی بود. چقدر راحت می شود واضحات را پیچیده کرد. شما السا لنگر هستید؟ شاید. زن پتوی روی زانوهایش را مرتب کرد. شما که هستید؟ بانی. بانی ویلر. ابروان باری که زن خم شدند و بالای دماغ پهنش به حالت اخم در آمدند. بانی با احتیاط چند قدمی به طرف زن برداشت. چیزی برای تو آوردم. مجله ها را روی دامن او گذاشت. زن نظری به آنها انداخت و دوباره به طرف بانی به بالا نگاه کرد. متشکرم. گفتید اسمتان چه بود؟ بانی. بانی ویلر. روی اسم فامیلش تاکید کرد تا شاید به حافظه زن تلنگری بزند. وقتی جوابی نشنید ادامه داد: من جوان را می شناختم. می شناختی؟ بله. بانی نمی دانست بعد از آن چه بگوید. آیا زن می دانست که دخترش مرده؟ آیا کسی تا به حال این خبر را به او داده؟ من هم زمانی یک جان می شناختم. بانی سر تکان داد. زن شروع به حرکات عجیبی با دهانش کرد. مثل این بود که با یک تکه کاغذ مانده در دهانش کلنجار می رود. لبهایش را به جلو و عقب می پیچند و بالاخره یک دست دندان مصنوعی از دهانش در آورد. آنها را نوک زبانش نگه داشت و بعد با صدای تق بلندی دوباره به داخل دهانش فرو برد. آیا تا به حال کسی در مورد جوان با شما صحبت کرده؟ بانی سعی می کرد از نگاه کردن به زن که دوباره سعی می کرد دندانهای مصنوعیش را از دهان خارج سازد اجتناب کند. جوان مرده؟ کلمات زن به خاطر کلنجار رفتن با دندانهایش نامفهوم بود. بانی گفت: بله. چشمانش بی هدف روی دیوارهای آبی، کمد کوچک و دو تخت جفت بیمارستانی میچرخید. یکی از تختها مرتب شده بود، ولی دیگری مرتب نبود. ملافه ها در انتهای آن روی هم انباشته شده بود و وسط تخت برجسته بود. مثل این بود که هنوز کسی در آن است. خدای من، کسی اینجاست؟ بانی به تخت نزدیکتر شد. برجستگی بیشکل وسط تخت رفته رفته به صورت یک هیکل انسانی در آمد. بانی نفسش را حبس کرده بود. سعی داشت مادرش را در واپس این روزهای عمر به خاطر نیاورد. از نگاه کردن به هیکل بی حرکتی که در وسط تخت مچاله شده بود می ترسید. موها و پوست زن هر دو خاکستری رنگ بودند. گونه هایش فرو رفته و چشمان قهوه‌ای او باز، ولی خالی از نگاه بودند. گویی کور بود. بانی فکر کرد که شاید زن مرده است. ولی ناگهان صدای ضعیف عجیبی به زحمت به گوشش خورد. صدای گریه فرو خورده‌ای که در تماس با هوا از بین می رفت. بانی از زن روی صندلی چرخدار پرسید: این السا لنگر است، اینطور نیست؟ زن گفت: شاید. شما که هستید؟ بانی، بانی ویلر. از زنی که روی تخت بود پرسید: خانم لنگر، شما این اسم را به یاد می آورید؟ زن روی صندلی چرخدار گفت: او با تو حرف نمی زند. از وقتی به او گفتن جان مرده با هیچ کس حرف نمی زند. بانی به آرامی دستی به شانه السا لنگر کشید. من واقعا در مورد دخترتان متاسفم. او هر ماه به ملاقات می آمد. حالا هیچ کس برای ملاقات او نمی آید. خانم لنگر، می توانید صدای مرا بشنوید؟ او با تو حرف نخواهد زد. بانی دوباره صدای عقب و جلو شدن دندانهای مصنوعی را شنید. بانی کنار تخت خم شد تا چشمانش هم سطح چشمان السا لنگر شود. به او گفت: من بانی ویلر هستم، همسر راد. چشمان زن چند بار به سرعت باز و بسته شد. بانی اندکی به زن نزدیکتر شد. آیا جان هیچگاه در مورد من حرفی زده؟ بانی ادامه داد: جان نگران من بود. او گفته بود میخواهد مطلبی به من بگوید، ولی قبل از اینکه فرصتی برای این کار پیش بیاید فوت کرد. میخواستم بدانم که شاید او چیزی در این مورد به شما گفته باشد. بانی احساس کرد در هم شکسته. او داشت چه میکرد؟ خدا میداند که این زن چند قدم با مرگ فاصله ندارد. احتمالاً او حتی نمیتوانست او را ببیند، چه برسد به اینکه صدایش را بشنود و بفهمد که در چه مورد صحبت میکند. فقط میخواستم بدانید که حال سام و لورن خوب است. آنها اکنون با من و راد زندگی میکنند و ما به بهترین نحو از آنها مراقبت میکنیم. شاید اگر شما دوست داشته باشید بتوانم یک بعد از ظهر آنها را هم به اینجا بیاورم. مطمئنم آنها دوست دارند مادر بزرگشان را ببینند. چرا چنین چیزی گفته بود؟ آنها حتی به وجود مادر بزرگشان اشاره‌ای هم نکرده بودند. السا لنگر هیچ چیز نگفت. بانی با پاهای لرزان ایستاد. فکر می‌کنم دیگر باید بروم. زن روی صندلی چرخدار با لحنی پیروزمندانه گفت: گفتم که او با تو حرف نخواهد زد. بانی نگاهی به زن که دندانهای مصنوعیش را مثل زبان مار از دهانش بیرون آورد انداخت. آیا او هیچ وقت با شما حرف می زند؟ شاید شما که هستید. بانی از روی تسلیم چشمانش را بست. بانی، بانی ویلر. اسم آشنایی است. زن دستانش را روی دامنش کشید و مجله ها را روی زمین انداخت. واقعا برایتان آشناست؟ شاید. شما که هستید. بانی مجله ها را از روی زمین جمع کرد و کنار تخت السا لنگر گذاشت. زیر چشمی نگاهی به زنی که در زیر ملافه های سفید مچاله شده بود انداخت. رد باریکی از اشک روی گونه های السا لنگر جاری بود. ردی که به طرف لبهایش می رسید، چکه چکه به زیر چانهش می ریخت و در بالش فرو می رفت. خانم لنگر، صدای من را می شنوید؟ شنیدید به شما چه گفتم؟ منظورم را فهمیدید؟ خانم لنگر، می توانید با من حرف بزنید؟ چیزی هست که بخواهید به من بگویید؟ زن روی صندلی چرخدار باز گفت: او با تو حرف نخواهد زد، ولی او دارد گریه می کند. او همیشه گریه می کند. واقعا؟ شاید. شما که هستید. بانی نفس بلندی بیرون داد. به مادر جوان گفت: خانم لنگر، گریه نکنید. خواهش می کنم، من نمی خواستم شما را ناراحت کنم. من الان می روم، ولی تلفنم را به پرستار بخش می دهم تا اگر خواستید با من تماس بگیرید بتوانید. به جلو خم شد و موهای نرم خاکستری زن را نوازش کرد. خدا نگهدار. زن روی صندلی چرخدار گفت: از ملاقات شما خوشبخت شدم. من هم همینطور. بانی در حالی که از اتاق خارج می شد صدای آواز زن را شنید که می گفت: دروغگو جایش دو آتیشه. فصل 14، صفحه 146. بانی به محض اینکه به خانه رسید به مطب والتر گرین تلفن زد. مطب دکتر گرین، بفرمایید. صدای موشی خمار و دودالود بود. گویی بانی در میانه کشیدن یک سیگار او را غافلگیر کرده بود. بانی در حالی که سعی می کرد متوجه رفتارش باشد گفت: می خواهم یک وقت ملاقات از دکتر گرین بگیرم. هرچی زودتر باشد بهتر است. البته او واقعا قصد نداشت این کار را بکند. در تمام طول راه از سادبری خودش را قانع کرده بود تا مسئله قتل جوان را به پلیس واگذارد و خودش را کنار بکشد. ولی او چطور می توانست دخالت نکند وقتی که همه چیز به او مربوط می شد و دخترش و خودش ممکن بود در معرض یک